بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. همونن چی؟ همونن چرا اضطرار الحجه رو نگفتید؟ نمیدونم منظورشون چیه. خب استاد، جسارتا این روایات با روایت قبلی تناقض نداره. سوال از عالم نپرسیم پس چطور کسب علم کنیم؟ دیگه اون روایت که میگه سوال نپرسید نگفته زیاد سوال نپرسید، گفته لا تکسر علیه السوال، خیلی سوال نپرسید. خب در مورد بقیه عالم هم همینجوریه. آقا من امروز رفتم سر کلاس ریاضی، من ریاضی درس میدم، البته حالا نه با اهداف مالی، چون من خودم کتاب ریاضی دبستان نوشتم و اینها. حالا رفتم الان ریاضی کلاس هفتم درس میدم، اهداف آموزشی و تحول نظام آموزشی دارم، هم ارتباط با بچه ها و شناخت بیشتر بچه ها، و بالاخره آدم تا تو دل تعلیم و تربیت نباشه نمیتونه برای تحولش برنامه ریزی کنه. چون من یکی از کارهای هستیم در واقع نظام تعلیم و تربیته. حالا امسال هم کلاس هفتم ریاضی درس میدم. اینا اینقدر سوال میپرسن، بعد بعضی سوالا هم سوال اصلا فکر نکرده، یعنی تن سوال میاد سری میپرسه. حالا نه اینکه یک ایده اصلا سوال نمیپرسن، باز آقا برو عالم سوال کن، اینا فرق نمیکنه که عالم ریاضی مثلا. حالا آقا نه اینکه سوال، آقا سوال بیخود، یعنی مثلا که دیگه باید یادش بدی ادب سوالو، از اول یه دقیقه فکر کن، مثلا این سوال تو بخون یکم فکر کن، بعد خودش وسط سوالش میفهمه مثلا سوالش بیخود. و این یا مثلا سوال زیاد و بیجا، بعضی اوقات بیجا مثلا وسط حرف سوری بابا وسط جمله تمام بشه بعد سوال بپرس. بعضی اوقات بعضی وقتی به عالمان دینی هم میرسن همینطوری هم. آقا یه سر سوال میکنه، آقا یه دقیقه بذار گوش بدم، آقا تو چیزی گوش ندی اینقدر سوال میپرسی، بذار برات یه ذره حرف بزنه بعد پیرامون رو یه مدار سوالم بپرس. اینجوریه. آره، یا مثلا سوال بجا پرسیدن، سوال ناشی از تفکر، اول گوش بده فکر کن ناشی از تفکر باشه، بعد در جا و مقام خودش مثلا جمله تموم بشه، وقت سوال باشه، کلامش بریده نشه، بعد دیگه با سوالهای متنوع طوری نشه که اصلا طرف کلافه هم نشه. اون ظرفیت آدم هم فرق میکنه، مثلا بتونه اون حرف و قرضی هم که داره بگه، اونم بالاخره توی جلسه نشسته یه قرضی داره میخواد چیزی بگه دیگه. مثلا اینا همه منظور این هست از لا توکسر علیه السؤال، یعنی زیاد سوال نپرس، منظور اینجوریه. نه اینکه مثلا یه جایی اصلا مقام سوال پرسیدنه، شما نشستی سوال اولو پرسیدی او جواب داده، سوال دوم میگه بپرسه، اونم منتظر سوال توه و میپرسی، بعد سوال سوم تا وقتی که یه جلسه ظرفیت داره شما سوال میکنی اونشون جواب میده. این که مقصود نیست، مقصود سوالهای تو در توی هی مثلا وارد یه بحث میشی هنوز داری توضیح میدی، وسط او توضیحی که داری نسبت سوالش میدی یه سوالی میپرسه یه چیزی که دوباره بعد یه جایی یه جای دیگه، بابا خب بذار اینو بگم، بعد میگه نه اینو تا نگی اونو نمیفهمم. من از این جوریش گرفتار شدم تو هم بحثای دینی، بعد میخوای اونو براش توضیح بدی دوباره وسط او یه چیزی میپرسه که اصلا دوباره میره یه جایی دیگه. پارسال اتفاقا تو کلاس هفتم دوباره میرفتم سر کلاس، یکی بود اینجوری سوال بحث میکرد، من تا اونجا مسئلهمون ریاضی نبود، بعض وقت گفتگوهای دینی میشد، اصلا آدم دیگه کلافه میشد. آقا وسط یه بحث داری یه چیزی توضیح میدی، یه دفعه من تا اونجا مقام اذیت کردن بود دیگه، یعنی واقعا حتی خودش میگفت مقام فهمه ولی اصلا بهش نمیواد مقام فهمش. یعنی شما داری چیزو توضیح میدی وسطش دوباره یه سوال دیگه میپرسه یه جای دیگه میره، دوباره یه سوال دیگه یه جای دیگه میره. این جور سوال پرسیدن ها طبیعتاً آزاردهنده است. خب استاد، روایتی داریم که بعد از فوت علما شیاطین آزاد شوند. پارسال صوتی از یک بنده خدا بیرون اومد، استناد میکرد یکی از دلایل فتنه پارسال به خاطر فوت آیت الله ناصری و چند دیگر از علما و فتنه 88 هم یکی از دلایلش فقدان آیت الله بهجت بود. من ندیدم چنین روایتی داریم، اما اگه داشته باشیم هم، من ندیدم معنیش نیست که نداریم. من همه این روایت ها رو ندیدم هنوز که بخوام ادعا کنم که در واقع این روایت نیست یا هست، اما اگه سرچ بزنم الان وسط کلاس نمیشه، حالا بررسی میکنم، میتونم بررسی کنم احتمالا اگه باشه احتمالا با یه سرچ روایتش پیدا میشه، ولی به هر صورت اگرم باشه اینجور استدلال کردن ها خیلی فنی نیست. میدونی مثلا من بگم که کلن آقا علت فلان واقعه فوت فلان عالم بود، این یه مدار سطحی برخورد کردن با روایات هست، مثل این که مثلا زلزله میاد جایی بگیم علتش این بوده که اون منطقه تو روایت اومده زنا زیاد بشه زلزله میاد. بابا یه ذره خدا را تقوا داشته باش، برادر یکی از دلایل زلزله در روایات آمده اونم اینم هست، بعد ده ها دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه، چون ببین نظام معارف نداره یه روایت رو میگیره، در حالی که یک سلسله علله، یکیش هم مثلا عمل مثلا منافی حفت انجام بدی، مثلا فرض کن زلزله میاد، حالا فرض هم میکنه اصلا به این دلیل بوده باشه، حالا اول شما باید همه عوامل رو بگی اگه میخوای بگی، یا بگی آقا سختی که یکیش مثلا زمین لرزه است منشأ هایی داره، اولا طرف هم بفهمه که این خدا با آدم ها دشمن نیست، میخواد مثلا زمین لرزه بیاد مثلا لهشون بکنه، بفهمه اصلا زمین لرزه منشأ هایی داره، بعضی هاش به خاطر گناه انسان هاست، چند تا منشأ دیگه هم برای بلا وجود داره که حالا الان در مقام گفتنش نیستم، اینا روشن بشه، بعدم تازه همه اینا هم که روشن شد ما نمیتونیم دست بذاریم روی یک حادثه مشخص و بگیم این حادثه مشخص به خاطر فلان منشأه، مگه قرینه محکم داشته باشیم؟ به این راحتی نمیشه. میشه احتمالی داد، بعد به حسب احتمال استغفار کرد، اینا اصلا خوبه. حالا من اصلا اینجا جای بعد اینا رو بگم که مثلا خدا قواعد رو ما میگه ولی شما نمیتونی این قواعد رو به راحتی تطبیق بدی. من تو همون کتاب های که عرض کردم خدمت شما چند بار اینو ذکر کردم که اگه ما سنت های خدا رو ذکر میکنیم، نه به این مثلا تو کتاب صحنه گردان دنیا هم گفتم قضاوت ممنوع، اصلا تیتر زدیم قضاوت ممنوع، اصلا شما حق نداری به این راحتی سری تطبیق بدی آقا میدونی برای چی اینجور شدی؟ به خاطر اینکه اون کار کردی، به این راحتی نیست برادر، شما باید وضع موجود این هم شما موضوع رو نمیشناسی هم قوانینو، چه بسا قوانین دیگه ای هم باشه که الان لحمی هنوز کشف نکرده، هنوز همه روایت رو ندیده، اگر هم دیده همه قوانین مدیریتی عالم شد تو روایت نگفته باشن، بعضیش خصوصیه عمومی نبوده تو روایت ها جار بزنن، یعنی شما سنت ها و قواعد رو از یک طرف به صورت جامع شاید نشناسی احتمال بده، از یه طرف هم موضوع رو نمیشناسی، اصلا بابا رو اون شهر رو اون مملکت رو پیشینش رو تاریخش رو افعالش رو وضعیت اجتماعیش رو نمیدونم جهتگیریاشون رو اینا رو اینقدر اشراف نداری، شما برای اینکه قضاوت بکنی که این حادثه به چه سببی بوده هم باید قواعد مدیریتی رو بشناسی هم موضوع رو بشناسی که بگی این قاعده این موضوع علت این است، این کار من و تو نیست، کار امامه، دقت کنید کار ما نیست. میتونید احتمال هایی را مطرح بکنید با همین پررنگش بکنید که ممکن است، بعد اون وقت مردم بروند مثلا به حسب این یه مراعاتی بکنن، مثلا قدر علماشون رو بدونن، مثلا اینجوری دمنه، این که اینجور که این که دیگه واضحه که احتمالاً اشتباهه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معلومه که توی چیزی مثل فتنه 88 اگرم فقد علما مثلا اثری داشته باشه تو عالم، تنها اثر که نیست که، یه پدیده اجتماعی جریان امت در نسبت با امام قطعا در وضعیتشون در برنامه ریزی خدا اثر میذاره، یعنی خودشون هیچ اثری نداشتن فقط چون فلان عالم مرده هشده هشده. خب این که روشنه که قطعا اینجوری نبوده که، لذا اینجوری تحلیل کردن ها باعث میشه که ایمان مردم هم به روایات چی بشه؟ کم بشه. استاد ببخشی از کجا میشه عالم تشخیص داد؟ افراد زیادی هستند که بقیه میگن عالم هستند و در مقایسه سخنانشان با قرآن و حدیث حدود 50% مطابق است، ولی بعد از چندین جلسه شما متوجه میشید که علوم اعتقادی ارائه میکنن. خب دیگه خودتون فرمودید دیگه، خب معلومه تو بد و امر ممکنه اینجوری به نظر برسه، ولی با مصاحبت بیشتر، با سوال، با بررسی استناد حرف هاشون، با سبک و سلوک زندگیشون، حلم دارن، صمت دارن، یعنی اهل سکوت، شاخص داد، یه موقعی اهل سکوته، ولی اون موقعی که حرف میزنه چرت و پرت میگه، اون موقعی که حرف میزنه غیر مستند میگه، اون موقعی که حرف میزنه اختلاف میافکنه. خب این معلومه اون سکوتش هم از روی ریاست. اینها در کنار هم دیگه روشن میکنه برای آدم. استاد علما در عالم برزخ دستشون بازتر نیست برای کمک به افراد. ولی نرف نمیدونم روایت های عالم برزخ رو الان به اینجوری نخوردم که حالا اونجا دستشون بازتر باشه. بله کلن آدم از این دنیا میرود دستش بازتر میشود، ولی این که حالا من الان بخوام مستند به روایات برای شما بگم که اونایی که از این دنیا میرون چه وضعیتی پیدا میکنن الان نمیتونم یه ادعا رو بکنم. ولی قرائنی که آدم میشنوه و تو روایات هست این که بله در کل آدم میره اونور دستش، اونا مؤمنین در واقع دستشون خدای قدرت هایی به بعضی هاشون میده، سلطنت هایی میده، تسلط هایی میده، مسئولیت هایی میده. بله اینا اجمالا فهم شده برای بنده. خب بعد تشکر کردن، خدا خیرتون بده. برای دانش آموز هفتم دختر در درس ریاضی برای ربط درس به زندگی ولایی پیشنهاد می‌فرمایید؟ نیازی نیست. اون دفعه هم عرض کردم که شما در هر سرفصل درسی همون درس رو مستقیم به ولایت به این معنا وصل کنید. ولایت شؤونی داره، ولایت یک شبکه خدمت شما از مفاهیم دور مفهوم ولایت شکل می‌گیره. طبقه بندی شده. مثلا شما باید تو درس ریاضی میتونید بچه رو با تفکر آشنا کنید، تفکر در واقعیت عالم، که حقیقت درس یعنی اگه میخواد درس رو یاد بگیره بره تو دوروبرش نگاه کنه، مشاهده کنه، حقیقت رو بشناسه و بعد بفهمه این حقیقت چگونه اومده تو دستگاه ریاضی تبدیل به دانش ریاضی شده. اگه خودتونم نمیدونید که باید اینم یاد بگیرید. یعنی معلم ریاضی بعضی وقت خودش هم ملتفت این چیزا نیست. حتی اگه ما بتونیم بچه‌ها رو به تفکر در پیرامونش وادار کنیم، آدم یعنی وادار یعنی برانگیزانیم، متفکرش بکنیم، بهش یاد بدیم که تو باید حقیقت رو در عالم بشناسی، عالم حقیقتی داره، ریاضی هم این قرارداد یه حقیقتی بوده. اونو شناختن بعد بردن توی دستگاهی، تو حقیقت‌ها رو بشناس، واقعیت عالم رو بشناس، با واقعیت ارتباط بگیر، بر واقعیت تأمل کن، تفکر کن. اینجا خدمت بزرگی بهش کردید که در زندگیش بتونه ولایت مدار باشه در آینده. حالا میخوام بگم از این نقاط باید تو درس ها بعضی نقاط شروع کنید مستقیم. مثلا من الان نمیتونم تو درس ریاضی در مورد بحث ولایت تو این سبک آموزشی نمیتونم صحبت بکنم. درست شد؟ حالا دیگه بیش از این میخوام توضیح بدم طولانی میشه. اگر در طول کلاس ها سوال درستی پرسیدیم حلال بفرمایید. نه شما سوال خوب پرسیدید، شما سوالاتون عالیه، عالی و ما خیلی لذت میبریم. ما هم شما رو اذیت میکنیم با تنوع سوال. نه من اصلا اذیت نمیشم، یه رب کلا ما خدمت شما هستیم. اصلا طولانی نمیشه که به لات تکسر بیفته، اصلا زیاد نمیشه. ولی اگه زیادم بود سوالای شما خیلی خوبه و من اصلا اذیت نمیشم. بعد از مرگ عالم به اندازه قبیله روی و مزر شیطان آزاد می شود. آه تو روایت میگن که این روایت هست. حالا من این روایت رو بررسی میکنم. من ندیدم این روایت. ولی خب من اگه وقتی این روایت ها رو میخونم خیلی زود جنبندی نمی کنم. یعنی به خودم باید فرصت بدم برم دسته روایت هاش رو ببینم، روش تأمل بکنم. بعضی زود دوستان زود جنبندی کنم، من نه. در یکی از کلیپ های استاد علی اگه اشتباه نکنم گفت اولین باب کتاب کلینی اصدار الحجه. نه اون در کتاب الحجه اولین باب اضطرار الحجه. اون کلیپ من هم دیدم تو که استاد علی میگه در کتاب الحجه. ما الان تو کتاب فضل علمیم، به کتاب الحجه که برسیم اولین باب اون کتاب اضطرار الحجه هست. استاد همونطور که در مثال ارتباط استغفار و فرزندان فرمودید، ارتباط زلزله و گناه هم میشه اثبات کرد، میشه، منتها احتیاج به بحث دارم. من دارم یه جلد چهارمی برای این کتاب می‌نویسم به نام رنج و سختی، اونجا مفصل به این بحث ها انشالله خواهم پرداخت. در روایات مفصل بحث های سختی و اینا اومده، از جمله سختی ها زلزله هم هست. خدا خیرتون بده. الحمدلله رب العالمین. شما رو به خدا می‌سپارم.